فصل اول.
این کتاب زندگی نامه و خاطرات پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران، پروفسور سید محمود حسابی است که فرزندشان ایرج حسابی آن را تهیه و منتشر کرده. باید از زمانی شروع کنم که 5 ساله بودم. خانه ما در میدان شاپور، آخر بازارچه قوام الدوله و در کوچه پایینی کلیسای ارامنه قرار داشت. راه‌هایی که کفشان از شن یا سنگ ریزه پوشیده بود. باغچه‌های حیات خانه، شمشادهای کوتاه نعنای دور باغچه، آجرهای حاشیه آن، حوض گرد سنگی وسط حیات که درست جلوی پله‌های ساختمان اصلی قرار داشت و عکس ستون‌های ساختمان در آن منعکس می‌شد، ماهی‌های قرمز و آب قناتی که از فواره سنگی وسط حوض به پایین می‌ریخت، غربالی که ما با آن ماهی‌های حوض را می‌گرفتیم و مادرمان از این کارها را می‌گرفتیم ناراحت می‌شدند، همه و همه یادم است. خاطرات بسیاری از خانه محل تولدم دارم. مرحوم آقای نصر سلطان عسکری که نوه دایی مادرمان می شدند و از افراد برجسته و سرشناس فامیل بودند و ضمناً مقام والایی در دادگستری داشتند، انسانی با فضیلت و دنیا دیده بودند و سر به گرم روزگار چشیده. ایشان یک روز به خانه ما آمده بودند تا ما بچه ها را ببینند. اول برادرم محمد را در بغل گرفتند و درباره آینده او گفتند: من حد می‌زنم محمد وقتی که بزرگ شود و درس بخواند طبیب می‌شود و ثروت زیادی گرد می‌آورد. بعد نصر سلطان مرا در آغوش می‌گیرند و مدتی طولانی در چشمانم نگاه می‌کنند و می‌گویند: این پسر عجیب است. عجیب. محمود آدم فوق‌العاده‌ای خواهد شد. جامع العلوم خواهد شد. او دانشمند می‌شود و افراد بسیاری از او سود خواهند برد. نام او جاودان خواهد شد. اما با این همه مال و منان چندانی به دست نخواهد آورد. وقتی سالهای بعد تکرار این حرفا را از مادرم میشنیدم، فکر میکردم برای دلخوشی ما و جبران ناراحتی من این حرفا را میگویند. اگر این حدس من درباره حرفای نصر سلطان و تکرار آن از زبان مادرم درست نباشد، باید بگویم دست کم آقای نصر سلطان هرگز سختی ها و ناراحتی هایی که من باید در سالهای بعد با آن دست و پنجه نرم می کردم را یا نگفته بود یا نمی دانست. بگذار قصه کودکیم را از زمانی شروع کنم که به سفر بغداد رفتیم. شبهای پر از هراس در بیابانهای بیپایان. شاید بد نباشد بدانی که در آن زمان ما با چه وسایلی به مسافرت می رفتیم. پدر بزرگ من، ملقب به حاجی امین الملک، از افراد سرشناس و برجسته هیئت وزیران بود. خانه‌شان در چهارراه موعظ السلطان، جنوب منیریه فعلی، در کوچه نسبتاً باریک که کالسکه رو بود قرار داشت. آقای یمین الملک یک روز از خانهشان با کالسکه به منزل ما واقع در بازارچه قوام الدوله آمد. از این تعجب کردیم که چرا صبح با آن زودی به خانه ما آمده است. پدرم عباس حسابی، ملقب به موعظ السلطنه، از آنجایی که ایشان را نزد خود فرا نخوانده بود، حد زد که باید مسئله مهمی در میان باشد. پدر بزرگ به پدرم گفت باید به عنوان گنسول یا به اصطلاح به عنوان نماینده دولت به شامات بروی. شامات آن موقع شامل سوریه و لبنان فعلی می شد و همه تحت سلطه ترکای عثمانی بود و مرکز این سرزمین ها هم آن موقع بیروت بود. پدرم هم قبول کرد و به جستجوی کاروان یا قافله رفت تا سفر را آغاز کند. وقتی پدرم این خبر را به مادرم داد، من با وجود آن که بچه کوچکی بودم، نگرانی عمیقی را در چشمان مادرم مشاهده کردم. ولی با این حال، همراه با برادرم محمد، خیلی خوشحال بودیم. آن زمان، وسیله سفر درشکه، کجابه، اسب و قاطر بود و ما نمی دانستیم که این سفر خانوادگی بیش از یک سال به طول می انجامد. بعد از چند روز سفر من آغاز شد. از تهران به شاه عبدالعظیم و از آنجا به قم و کرمانشاه، از کرمانشاه به طرف کربلا و نجف و بغداد و دمشق و از آنجا به طرف بیروت حرکت کردیم. من و برادرم از سفر لذت می بردیم بیان که از مخاطرات سفر خبری داشته باشیم. برای ما سوار شدن به کجاوه جالب بود. وقتی کجاوه از سراشیب جاده بالا می رفت کج و کوله می شد و همین امر باعث می شد بچه ها بخندند و فریاد بکشند. همراه با این سر و صداها صدای صلوات خانم ها هم به گوش می رسید. وقتی شب فرا می رسید در بین راه و وسط بیابان قافله متوقف می شد و چادر می زدند. زنها و بچه ها در این چادرها می خوابیدند. تفنگچی ها در پشت گاری ها و کجاوه ها سنگرهایی درست می کردند و تا صبح کشیک می دادند. چاوش ها هم تا صبح گشت می زدند و دور تا دور قافله قدم می زدند. تا اگر علامتی یا صدایی از حمله راهزنها به قافله به گوششان برسد، یا ببینند که حیوان درنده‌ای می‌خواهد به قافله حمله کند، شیپور بزنند تا زنها و بچه‌ها بیدار شوند. از تیراندازی و صدای گلوله‌ها نترسند و تفنگچی‌ها هم آماده دفاع بشوند. شب به خاطر همین مسائل با دلهوره می‌خوابیدیم و موقع درگیری‌ها صدای شلیک گلوله سکوت مطلق شب را می‌شکافت و ما از ترس به گریه می‌افتادیم و در دامان مادرمان پناه می‌گرفتیم تا سر و صداها بخوابد. گاهی اوقات قافله بعد از حمله راهزنها زخمی می داد. بنابراین طی راه دشوارتر می شد. سه ماه در بغداد و کربلا ماندیم. بعد به طرف دمشق حرکت کردیم و چهار ماه هم آنجا ماندیم. بعد از اینکه پدرم گزارش هایی برای دولت نوشت به سمت بیروت رفتیم. بیروت شهری زیبا و خاطر انگیز بود. خانه سفیر در بیروت عمارت بزرگ و مجللی بود. باغ بزرگی داشت با دیوارهای سر به فلک کشیده. ساختمانش شکوه و عظمت خاصی داشت. با اینکه در آن زمان من کودکی بیش نبودم، اما به یاد می‌آورم که پدرم با مادر از ترقی و پیشرفت و کسب پست‌های بالاتر و پول‌های بیشتر صحبت می‌کرد. مادرم با حرف‌های پدرم زیاد موافق نبودند، چون اهل قناعت و راضی به رضای خدا بودند و تمایلات مادی و ثروت‌اندوزی نداشتند. اما برعکس مادرم، پدر مدام در حال حساب و کتاب بود. اینکه املاکش در ایران چه وضعی پیدا کرده یا اینکه از دولت چه سمتی بگیرد که بهتر باشد. مدام برای کسب پست‌های بالاتر با تهران مکاتبه می‌کرد و همین کارها باعث می‌شد که مادرم ناراحت بشود. اما روی هم رفته زنی نبودند که به روی خودشان بیاورند. بعد از مدتی پدر تصمیم خودش را گرفت تا برای به دست آوردن خواسته های مادی و کسب قدرت به ایران برگردد. همچنین تصمیم گرفت که من و برادرم را به یک شبانه روزی در بیروت بسپارد. چون بیروت به اروپا نزدیکتر و مدارسش به مراتب بهتر و پیشرفته تر از تهران بود. او برای نگهداری از ما هم دایه‌هایی را در نظر گرفته بود و می‌خواست فقط با مادرم به ایران بازگردد. وقتی من و برادرم از این تصمیم باخبر شدیم، چیزی نمانده بود که از غصه دلمرگ شدیم. چطور ممکن بود ما بدون پدر و مادر در بیروت بمانیم؟ تنهایی و وحشت بی‌پناه بودن تمام وجودمان را فرا گرفته بود. آیا فقط به بهانه تحصیل من و برادرم پدر می توانست ما را بی خانواده و بی تکیه‌گاه رها کند؟ اما خداوند مادری با گذشت، مهربان، فداکار و دلسوز به ما داده بود. یک شب که من و برادرم احساس بی پناهی را به اوج رسانده بودیم و گریه می کردیم، در گوش من گفتند: محمد جان، محمود جان، شما دیگه بزرگ شدید. باید قول بدید مثل یک مرد قوی باشید. من همیشه پیش رو میمونم و هرگز تنهاتون نمیذارم. مادر مصمم و محکم در مقابل پدر ایستادند و به او گفتند محال است به بهانه تحصیلی بهتر دو بچه معصوم و سید اولاد پیغمبر را در مملکتی غریب تک و تنها بگذارم و برای ترقی و پیشرفت شما به تهران بیایم. من جایی میمانم که بچه هایم باشند. من طاقت یک روز دوری از آنها را ندارم. من میخواهم خودم بچه‌هایم را بزرگ کنم. اما پدر برای کسب لذایذ دنیا تصمیم خود را گرفته بود. او یک باره و در کمال خونسردی ما و مادرم را در بیروت گذاشت و راهی تهران شد. از آن پس پدرم هزینه زندگی ما را هر چند ماه یک بار به سفارت بیروت میفرستاد و ما از این بابت مشکلی نداشتیم. پیش خدمت سفارت حاج علی که همشهری ما و اهل ترخوران تفرش بود، همه کارهای ما را در نهایت ادب و بزرگواری انجام می‌داد و سعی می‌کرد به گونه‌ای رفتار کند که ما احساس تنهایی و بی‌پناهی نکنیم. او در خانه سنگی نسبتاً کوچکی که در انتهای باغ بود زندگی می‌کرد. من و برادرم با اسد پسر بزرگ و نرگس دختر او بازی می‌کردیم. زمستانا که سرد بود و نمی‌شد در باغ سفارت بازی کنیم، به خانه حاج علی می رفتیم و زیر کرسی می نشستیم و حاج علی برای من قصه هایی از شاهنامه تعریف می کرد. حدود یک سال از بازگشت پدرم به ایران می گذشت. یک روز عصر پیشکار پدرم که عوامر او را اجرا می کرد و مردی خشن و بسیار سرد بود و خیلی با پدرم هم خلق و خوب بود، به منزل ما آمد و در خانه را زد. وقتی در را باز کردم گفت: با خانم جناب قنسول می خواهم صحبت کنم. من فوری به داخل رفتم و به مادرم خبر دادم. مادرم بعد از تعویض لباس به داخل سرسرای جلو عمارت آمد و به من اشاره کرد که پیشکار را به داخل سرسرا راهنمایی کنم. مادرم همواره نکات دقیق و ظریفی را رعایت می‌کردند. مادر کنار میز بلند داخل سرسرا ایستاد تا پیشکار هم مجبور شود بایستد. من آن موقع در صورت پیشکار یک نوع خشونت، چینه و شیطنت می دیدم و در چهره مادرم نوعی نگرانی را احساس می کردم. البته رفتار با صلابت و جدی و مطمئن مادرم باعث شده بود پیشکار جرأت بیان خواستش را از دست بدهد. پیشکار من و من می کرد تا بالاخره مادرم به او گفتند: حرفتون رو بزنید. چرا این دست رو دست می کنید؟ ای کاش مادرم این حرف رو نمی زد. چون پیشکار بلافاصله گفت: البته بنده مأمورم و معذور. جناب قنسول، منظورش پدرم بود، نامه مرحوم فرمودند و دستور دادند خدمت برسم و عرض کنم که شما باید اینجا یعنی کاخ سفارت رو ترک بفرمایید و ضمناً مبلغی رو هم که به عنوان خرجی حواله می‌فرمودند قطع کردند و دستور دادند که دیگه ما وجهی تقدیم شما نکنیم. پیشکار پدرم بدون اینکه مکسی کند ادامه داد که فلان روز می آید تا خانه را تحویل بگیرد.